أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که معدومات و ممتنعات رو چگونه میتوان فهمید، علم به اونها چگونه پیدا میشه. اول اشکال مسئله رو مطرح فرمودند که حاصل اشکال، نه نتیجه اشکال این بود که اصلا نمیشه علم به ممتنع و معدوم پیدا کرد. بعد جوابی رو از فخرالرازی نقل کردن که البته اصلش در کلمات ابن سینا در برهان شفا هست، و بعد شروع کردن به این که خودشون جواب بدن. چون در جواب مرحوم آخوند اشاره شده به این مسئله که قضیه حملیه تقسیم میشه به بطیه و غیر بطیه، لازمه که ما اول این مسئله رو ازش بحث کنیم. لذا امروز اینو بحث میکنیم که مرحوم آخوند معتقدن به این که تنقسم الحملیه الى بطیه و غیر بطیه. تا قبل از مرحوم آخوند، تا اونجا که من اطلاع دارم، کسی بطیه و غیر بطیه رو به این تعریف، البته که مرحوم آخوند آوردن، مطرح نکرده. اگه بوده بطیه یعنی اونی که افراد داره، افراد واقعی داره، اما با این تفسیری که الان میخواییم بگیم بنده سراغ نداره. این رو در همین جای از بله یکی در همین جای اسفار که بحثشون اشاره کردن، یکی در همین مرحله اول منهج سوم، منهج سوم بحث وجود ذهنیه، اونجا فصل سوم اونجا بحث کردن که تقریبا مفصله و غریب من ما فی المسائل القدسیه. در المسائل القدسیه که صفحه اونی که اخیراً چاپ شده میشه صفحه 253-254، تقریباً آخرین بحث المسائل القدسیه است. نه خیر، اون چاپ کنگره زاران ندیدم، حالا در نیومده باشه. اونی که من دیدم دفتر تبلیغات اخیراً چاپ کرده به عنوان مجموع آثار مرحوم آقای آشتیانی، سه رساله فلسفی اسمش رو گذاشته. قبلاً اسمش بود رسائل فلسفی، فعلاً اسمش رو عوض کردن سه رساله فلسفی. در همین جا، در یعنی فصل سه از منهج سر، مرحوم حاجی هم یک تعلیقه مفصلی دارن که خیلی به فهم این مسئله حمل بطی و غیر بطی کمک میکنه. باز در فصل، در مرحله دوی اسفار فصل چهار که البته در این چهارپایما میشه جلد یک صفحه، جلد یک صفحه 345 الا 348. اون قبلی هم اگه آف صفحهش رو بخوانیم میشه صفحه 312 الا 313، صفحه 312 الا 313. در جلد هفت اسفار که میشه موقف هشتم، فصل هشتم، باز دوباره بحث کردن، میشه جلد هفت صفحه 97، جلد هفت صفحه 97. شرح فصوص یه تعلیقه ای که ظاهراً مرحوم آقای آشتیانی از هر جایی پیدا کردن، من تا حالا نشنیده بودم مرحوم آخوند تعلیقه داشته باشن بر شرح فصوص، ولی مرحوم آقای آشتیانی اونجا تعلیقه ای رو نقل میکنن و امضاش رو نوشتن صدرالحکما، که خب معلوم میشه که مال مرحوم آخونده. شرح فصوص مرحوم آقای آشتیانی صفحه 69، صفحه 69 تعلیقه صدرالحکما. خود تعلیقات مرحوم آخوند تعلیقات شرح حکمت الاشراق، این ادامه همونه هنوز، صفحه 103 104. باز دوباره مفصلن اونجا وارد شدن. اون مسائل القدسیه یه چاپ مشهد هم میشه صفحه 71-72. شرح منظومه، چون قبل از اینکه دفتر تبلیغات چاپ کنه دانشگاه مشهد چاپ کرده، شرح منظومه همین چاپ ناب میشه جلد 2 صفحه 394. بدایه مرحله 8 فصل 4، مرحله 8 فصل 4. نهایه مرحله 7 فصل 4. رحیق مختوم جلد 3 صفحه 374 تا 376 و 382 تا 393 و جلد 4 صفحه 258 259. این آدرس ها برای اینکه مراجعه کنید. اما حالا ما به عنوان گزارش نقل میکنیم، لما کانن، یعنی میخواییم بگیم مبانی این تقسیم چیه، از کجا پیدا شد این تقسیم، لما کان الوجود و ذهنی اندهم خاصن بالماهیه، یا بفرمید اندل آخوند، این حالا قبل اندل آخوند و من تبعه خاصن بالماهیه. چون اندهم که بگیم فکر میشه یعنی همه فلاسفه. از کجا معلومه که اینها وجود ذهنی رو اختصاص میدن به ماهیات؟ کما ظهر مما مر فی الفصل ثالث من المنهج الاول. بله، اونجا فرمودن کل ما یرتسم بکنهی فی الاذهان من الحقائق الخارجیه یجب ان تکون ماهیته محفوظتا مع تبدل نحو الوجود. هرچی میخواد بیاد تو ذهن باید با تبدیل نحوه وجود ماهیتش فرق نکنه، یعنی چیزی باشه که همونطوری که تو خارج هست بتونه خودش بیاد تو ذهن. ول وجود لما کانت حقیقته انه فی الاعیان و کل ما کانت حقیقته انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان و الا لزم انقلاب الحقیقه اما کانت به حسب نفسها. وجود حقیقتش فی العین بودن، خارجیت اگه بخواد بیاد تو ذهن و بی اثر بشه این انقلابه. عین این حرف در آخر بحث اصالت الوجود در نهایه اومده، علاوه بر اونجا در بحث علم نهایه، در بحث تقسیم علم، علم حصولی به حقیقی و اعتباری اومده. پس بنابراین کما ظهرم ما مر فی الفصل الثالث من المنهج الاول بقد صرح به این فعل فی آخر مباحث اصالت الوجود و کذا فی انقسام العلم الحصولی. الى حقیقی و اعتباری فی نهایت الحکم. بحث دهم فکر میکنم باشه در بحث. خب چون وجود ذهنی خاص به الماهیاته، چرا خاص به الماهیاته؟ لمکانه. این کما زهره رو بذاری تو خط تیره، لمکانه حضورها به انفسها فی الاذهان. چون ماهیات خودشون میان تو ذهن، خب سر این که خودشون میان در ذهن چیه؟ بفرمایید و سر رو فی حضورها به انفسها فی الاذهان هو انها لا به شرط به نسبت الى ترتب الاثار و عدمه. چون نسبت به ترتب و عدم ترتب آثار لا به شرطن فیجوزو ان توجد فی الخارج و تترتب علیها الآثار و ان توجد فی الذهن و لا تترتب علیها الآثار. و هذا بخلاف الاعدام و الممتنعات. عدم، عدم میفرمایند که وجود ذهنی نداره، چون وجود ذهنی یک شی یعنی خود اون شی بیاد تو ذهن. عدم که خودی نداره که بیاد. ممتنع وجود ذهنی نداره، چون به تعبیر علامه فرموده وجود ذهنی مال جاییست که یه وجود عینی باشه، اون وقت اینی که تو ذهنه بگیم وجود ذهنی اونه، چون وجود ذهنی یه امر قیاسیه، یه امر نسبیه. ولی هر چیزی که تو ذهنه اگه خودش رو فیاد نفس ملاحظه کنی که وجود ذهنی نیست، اون شیه به امر عینی، مثل شادی، مثل غم. هرچی تو ذهن من هم هست میشه کیف نفسانی. اگر ما به یه چیزی که در نفسمون هست میگیم وجود ذهنی، برای اینکه مقیس به اون خارجی میشه وجود ذهنی، میگیم این حالتی که در وجود من هست که نشون دهنده اون درخت خارجیه، این میشه وجود ذهنی درخت خارجی. اما ممتنه که خارجی نداره، من نداره وجود ذهنی، این فرع بدون اصل میشه. وجود ذهنی چی؟ چیزی نداره که این بشه وجود ذهنی. البته ما همین رو داریم در تقریر فرمایشات آقایون از آخوند و پیروانش که به خصوص علامه و به خصوص حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظله در تقریر این حرف وارد شد. و هازا به خلاف الاعدام و الممتنعات حیث لا حقیقت لها. بله بفرمه. حتی توجد فزه، اصلا اینا حقیقت نداره تا شما بگی اون حقیقتش اومده تو ذهن. و ها کزل وجود و صفاته الحقیقیه، مثل وجوب، مثل فعلیت، مثل اصالت. بفهم کدوم کلمه؟ بله علیه الان. بله توجد یعنی ماهیات. و سر و فی حضور ماهیات به انفس حافل از ها این است که ماهیات لا به شرط هم نسبت به ترتب و عدم ترتب هست. پس میشه در خارج باشند و آثار برشون مترتب بشه، میشه تو ذهن باشند و آثار برشون مترتب نشه، چون نسبت به ترتب و آثار و عدم ترتب هست لا بشه. اما به هازا به خلاف الاعدام و الممتنعات، اونا وجود ذهنی نمیتونن داشته باشن. ایس الله حقیقت لها حتی توجد فی الذهن و هکذا الوجود و صفاته الحقیقیه. چرا؟ فإنها مسابقة لترتب الآثار. فإنها مسابقة لترتب الآثار. وجود عین ترتب آثاره در خارج. پس بنابراین فیستحیل ان توجد یعنی وجود و صفات الحقیقی فی ذهن. کدوم ذهن؟ اون ذهنی که الذی یستلزم عدم ترتب الآثار. خب این بستش. چون وجود ذهنی خاص به ماهیات، برای اینکه به انفسها در ذهن حاضر میشن، یک مبنای این تقسیم. مبنای دوم که نتیجه همین مبنای اوله و کانت مفاهیمنا عن الاعدام والممتنعات و کذا عن الوجود و صفاته الحقیقیه مفاهیم اعتباریتن. خب آقا اگه وجود ذهنی خواسته به ماهیاته، ما این که میگیم ممتنه، میگیم اجتماع نقیزه، میگیم اجتماع ضدنگ دور، اینا رو معنا مفهومی ازش داریم یا نداریم؟ که داریم. خب این مفهوم ها چرا هم مفهوم؟ مگه میشه چیزی مفهوم چیزی باشه ولی وجود ذهنی او نباشه؟ میگن بله میشه، چیزی مفهوم چیزی باشه ولی وجود ذهنی او نباشه. چرا؟ برای اینکه مفاهیم دو دستن، یه مفهوم هایی هن حقیقی که همون وجودات ذهنی هن، اونیست که حقیقت شی میاد تو ذهن، یه مفاهیمی هست ساختگی، خودتون ساخت، اونو نفهمیدی، فقط یه چیزی شما ساختی از روی لاعلاجی به خاطر اینکه بالاخره میخوایی با اون چه نفهمیدی تعامل داشته باشی، راجع به اون حرف بزنی. شما که وجود رو نمیتونی با علم حصولی بفهمی، شما که عدم رو نمیتونی، اصلا حقیقتی نداره که تا بفهمی، ولی بالاخره فلسفه اگه وجود رو ازش بگیری، عدم رو ازش بگیری، فقط براش ماهیت میمونه، هیچی نمیمونه که. مباحث فلسفه همه از بین گه ها، چون این مجبوری راجع به اونا حرف بزنیم، میای یه چیزایی رو در ذهن خودت درست میکنی، مفاهیم ساختگی اعتباری، یعنی چیزی که ذهن خودش لحاظ کرد. خب این مفاهیم اونا رو نشون میده. حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمان اصلا هیچ حکایتی نداره، هیچ کار است، مثل شادی شماست، مثل گرسنگی شماست، یه حقایقیه تو وجود شما هست اما خاصیت حکایت نداره. ولی زورکی شما اینا رو علامت قرار میدی برای چی؟ برای همونی که نفهمیدی. مفاهیم اعتباریه، این مفاهیم مفاهیم اعتباریه است که اعتبر العقل و لل اشارت الهازه الامور. هازه الامور یعنی چه؟ یعنی الاعدام والممتنعات والوجود و صفات الحقیقی. من دون ان تكون هذه المفاهيم علما حقيقيا بها. این علم نیست به اعدام، علم به ممتنعات نیست، علم به وجود نیست. خب پس این دو تا مبنا، مبنای اول این است که آقا وجود ذهنی اختصاص به ماهیات داره چون اونا میان تو ذهن. مبنای دوم اینه که ما مفهوم از غیر ماهیت هم داریم، ولی این مفاهیم مفاهیم اعتباری هن که این مبتنی گفتیم بر اونه. این دو مبنا رو کسی که داشت اون وقت میتونه تقسیم کنه قضیه حملیه را. لما کان وجود ذهنی اینطور و تا آخر قسمل، قسم الحملیت الى بطیت و غیر بطیه. گفتن قضیه حملیه تقسیم میشه به بطیه و غیر بطیه. خب حالا تعریف و یستفاد من کلماتهم تعاریف و ثلاثه لهما. از کلمات فلاسفه سه جور تعریف که اینا همه یه حقیقت رو میخواد بگه. ولی خب چون تعریف به لازم مثل تعریف حدی نیست، تعریف حدی یه تعریف بیشتر نیست، چون هر چیزی یه حقیقت بیشتر نداره. اما تعریف رسمی برای شی هزارها میشه تعریف رسمی کرد، چون همین که یه چیزی لازم مساوی یک شیعی باشه میتونه در تعریف او به کار بره. و اگر یه چیزی چند تا لازم مساوی داره، هر کدوم از این لازم مساوی ها میتونن معرف او باشن. تعریف اول این است که البتیه ما کانه موضوعها ماهیتن من الماهی. هر قضیه ای که موضوعش ماهیته به اون میگیم قضیه چی؟ بد. و غیر البتیه ما کانه موضوعها معنا غیر ما هوی. اگه گفتی الوجود و اصیلون میشه غیر بطی، اگه گفتی الواجب و موجودون میشه قضیه غیر بطیه. و در واجب و موجودون ملا صدرا تصریح داره که الواجب و موجودون و هر قضیه ای که موضوعش واجبه، این قضیه قضیه غیر بطی است. و اینجاست که نشون میده این اصطلاح با اون چه در حرفهای ارسطو بوده در بطی و غیر بطی فرق داره. اون میگفته هر چه موضوعش در خارج محققه بطی است. ایشون نه، چون میگه الواجب و موجود دیگه چی داری که مهمتر از واجب باشه در موجودیت؟ ولی ایشون میفرماند این قضیه غیر بطی است. چرا؟ برای اینکه شما داری حکم میکنی رو چی؟ آخون حرفش اینه، حکم میکنی رو چی؟ روی مفهوم واجبی که اصلا فهم واجب نیست، یه مفهوم اعتباریه خودت ساختی برای اشاره به یه امر حقیقی که قابل فهم نیست برات. پس این قضیت میشه قضیه غیر بطیه. خب این یه تعریف. تعریف دوم، البتیه ما کان موضوعها طبیعتن متحصلتن فزده. بطیه اونیست که موضوعش یه طبیعتی است که در ذهن تحقق داره. ما نگفتیم که فقط ماهیات میان تو ذهن. پس این تعریف دقیقا همونی میخواد بگه که اون یکی میگفت، منتها اون یه جور تعریف بود، این یه جور تعریف دیگه. یعنی به جای اینکه بگه ماهیت، میگه چیزی باشه که خودش میاد تو ذهن. خب چیزی باشه که خودش میاد تو ذهن میشه چی؟ میشه ماهی. ما یکو ما کان موضوعها طبیعتا متحصلتا فی الذهن و غیر البتیه ما موضوعها لیس طبیعتا متحصلتا فی الذهن. و خود ایشون در همون فصل سه بحث وجود ذهنی یعنی منهج سوم که آدرس دادیم از اصفا همینو فرمودن، به اینطوری تعریف کردن، گفتن اونی که طبیعت متحصله نداره یا نه در خارج و نه در ذهن، هیچ کدوم نداره، مسی ممتنه، ممتنه آر نه تو خارج در حقیقتشون هست نه تو، مثل عدم لیس طبیعتا متحصلتا فی الذهن سواء حالا که طبیعت متحصل فی الذهن نیست سواء لم یکن لها تحصل اصلا کما فی الاعدام و الممتن او فی الذهن فقط کما فی الواجب و الوجود و صفات الحقیقی، وجود و صفات حقیقیش تو خارج هستن، واجب تو خارج هست، اما قضیه ای که از اینا درست میشه قضیه که امر خارجی نیست، قضیه امر چیه؟ ذهنیه. اینا نمیان تو ذهن، برای اینکه اینا عین حقیقت خارجی هست، اگه بخواد بیاد تو ذهن تعبیرشون انقلاب لازم میاد، لازم است که چیزی که عین حقیقت و عین عینیت و عین ترتب آثاره یه دفعه بشه غیر مترتب علیه الاثار. این هم تعریف دوم. طبیعتی که موجود در ذهن هست میشه بطیه. خب وقتی میگیم یه طبیعتی موجود در ذهنه، خواه این طبیعت در خارج هم باشه، مثلا این کل انسانه مثلا قابل للتکامل مستقیم، برای مستکبر به معنای فلسفی که اونی هم که درنده بالقوه است و میشه درنده بالفعل، اونم میشه مستکبر، داره به از قوه به کمال میرسه به فعلیت. یا این که نه الان موجود نیست، کل انقاء طائر، کل انقاء طائر میشه قضیه بطیه. چرا؟ برای اینکه اون چی شما درش داری حکم میکنه یه حقیقتیه، در ذهن شما شکل گرفته، حکم روی اوست، مصداق در خارج نداره، قضیه رو از بطیه بودن نمیندازه. یعنی اگه در خارج باشه یا نباشه این قضیه بطیه است، چون طبیعت موضوع در ذهن شما چی شده؟ متحصل. اما اون غیر بطیه اونیست که متحصل در ذهن نیست، حالا یا اصلا وجود نداره یعنی در خارج هم نیست همونطور که تو ذهن نیست مثل اعدام و ممتن، یا فقط تو ذهن نیست مثل واجب. واجب در خارج هست، اما قضیه ای که موضوعش واجب باشه، حالا حکمش هر چی میخواد باشه، چه بگی موجودون، چه بگی عالمون، چه بگی قادرون، چه بگی حیون، هر چی بگی، تو محور این تقسیم چیه؟ وضع موضوع. تعریف سوم، البتیه ما اون قضیه ایست که یمکنو ان تکون لموضوعهی افراد محققتون یصدق اون موضوع علیها، یعنی بر اون افراد به عنوانه. اون قضیه ای که موضوعش افراد محقق میتونه داشته باشه، به این میگیم قضیه بطیه. خب غیر البتیه چیه؟ که قولنا الانسان و کاتب کقولنا الانسان و کاد و غیر البطیه مالا تکون و افراد و موضوعهی الا مقدرتن مفروضه. موضوعش فرد نداره مگر بفهم. این اگه کسی بخواد بفهمه، تقولنا المعدوم المطلق محال یا الواجب و موجود. خب المعدوم المطلق محالان خیلی روشنه که موضوع نداره، فرد افراد نداره. اما الواجب و موجودان چی؟ یه بله اونم فرد نداره. موضوع شما فرد نداره. این همون است که اگر نوشته های حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله رو خونده باشید، میبینید که در جا به جا فرمودن که فرق است بین فرد و مصداق. مصداق غیر فرده. لذا میگیم و هذا تعریف، و این تعریف سوم، مبنیون بر چی؟ علا ما افاده العلامت طباطبایی قدس الله سره فی آخر مبحث اصالت الوجود من نهایت الحکمه. عبارت علامه اینه، المفهوم یعنی اون چی شما فهمیدید، اون مفهوم شما، انما یکون ماهیتا اذا کان له فرد خارجی یقومه. اگه مفهوم فرد داشته باشه اون وقت میشه ماهیه، فردی که این مفهوم مقوم اون فرد باشه. و یترتب علیه آثار، عبارت علامه اینه، من ان المفهوم انما یکون ماهیتا اذا کان له فرد خارجی یقومه. این مفهوم مقوم اون فرد باشه و تترتب علیه آثار، و آثار این مفهوم هم برای اون فرد باشه. خب پس هر مفهومی ماهیت نیست. کدوم مفهومی ماهیته؟ اون مفهومی که فرد. خب یعنی مفهوم واجب فرد نداره، چون شکی نیست که مفهوم واجب ماهیت نیست. مفهوم وجود فرد نه. حالا چرا مگیم فرد چیه؟ و توضیح ما افاده. اگه بخوایم این فرمایش ایشونو که واقعا یکی از جاهای مشکل نهایی همینه، توضیحش اینه که ان الماهیت الکلیه نفس و حقیقت مصادیق. یه حقیقت زید چیه؟ اون انسانیتش. ماهیت کلیه، لذا گفتن که کلیه طبیعی موجود است به نفس وجود افراد. ولما کانه کلو فرد کل بلا ما کان فرد و کل شیئن فرد شیئن هو نفس ذالک شی فرد هر چیز خود اون چیزه ولیکن به شرطشه یعنی فرد انسان چیه؟ انسانه اما نه هر انسان مطلق فرد نیست خودش خود انسان انسان عالم فردی از انسان انسان جاهل یعنی شرط که کردی یه قید براش آوردی وقت میشه فرد چون وقت گذاشته میخواد باشه بقیهش این یه مسئله به نظرم مهم بود و این فرمایش مرحوم آخوند لازم بود فهمش به این که این فهمیده بشه اینو میذاریم انشاءالله فردا بقیهش عرض کنیم و سلام علیکم.